پروفایل، مسیر انسان‌هایی که از دل جنگ جهان را تغییر دادند.
مرد لهستانی که ادعا میکرد پسر تزار نیکولای دومه، یکی از عجیبترین شخصیت‌های جاسوسی دنیا رو برای خودش ساخت. مردی که تبدیل شد به یک جاسوس سه جانبه و توی سالهای فعالیتش بیشتر از 1600 جاسوس کمونیست و روس رو به سازمان امنیتی جاسوسی آمریکا و انگلیس لو داد. زمانی که تازه جنگ سرد شروع شده بود و حتی ترسناکتر از جنگ واقعی به نظر می‌رسید، مردی به اسم میکل یا میخائیل گلونیفسکی یه نامه ناشناس می‌نویسه و دنیا رو زیر و رو می‌کنه. گلونیفسکی یه افسر اطلاعاتی بود و به اسم رمز هکنشوتزه به معنی تکتیر انداز معروف بود. گلونیفسکی مثل یه شبح عمل میکرد و تو قلب سیستم اطلاعاتی لهستان و شوروی وارد شده بود و اطلاعاتی که به دست می آورد رو به انگلیس و آمریکا میفروخت. اون تونست گنده ترین جاسوسای شوروی رو شناسایی کنه و اونا رو به زمین بزنه. این مرد لهستانی شاید مثل بقیه جاسوسا پایان دراماتیکی نداشته باشه، اما مطمئناً بیشترین نفوذ و تأثیر رو در اون زمان داشته و شاید بشه گفت گلونیفسکی تاریخ جنگ سرد رو هرچند کم تغییر داده. کوین کوگان، نویسنده کتاب جاسوسی که تزار بود، نوشته اگر از افرادی در لهستان که به جاسوسی علاقه دارن بپرسید بزرگترین جاسوس فراری لهستان در دوران جنگ سرد کی بوده، احتمالاً اسم ریچارد کوکلینسکی رو بهتون میگن یا هر کسی دیگه رو ممکنه اسم بیارن بجز میکل گلونیفسکی. این جاسوس حتی تو سرزمین خودش هم ناشناخته است. سلام، من احسان طریقتم و امروز قراره درباره یکی از جاسوس‌های مهم دوران صحبت کنیم. اینجا پادکست پرچم سفیده و شما به دومین قسمت از پروفایل گوش میدید. پروفایل درباره شخصیت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ‌ها تأثیر داشتن، از جاسوسا، از فرمانده‌ها و خلبان‌ها و تکتیراندازا تا سیاستمدارا یا افراد دیگه‌ای که اینجا سعی می‌کنیم درباره‌شون بیشتر بگیم. پس پروفایل رو یک شنبه های یک هفته در میون بشنوید و امیدوارم که دوستش داشته باشید. بریم سراغ شخصیت این دفعه به اسم گلونیفسکی. میخائیل یا میکل فرانچیشک گلونیفسکی در 16 اوت 1922 در شهر نیسویژ در لهستان به دنیا میاد. پدرش که اونم اسمش میکله حسابدار بود و مادرش خونه‌دار. خانواده گلونیفسکی تو زمان جنگ از شهرشون به ولشتین در نزدیکی مرز آلمان مهاجرت میکنن. بعد از نقل مکان، پدر توی یه شرکت آبجوسازی مشغول به کار میشه و همین موضوع اعتیادش به الکل رو بدتر میکنه. میکل داستان ما بزرگتر میشه و قبل از شروع جنگ آلمان و لهستان در سال 1939 از دبیرستان فارغ التحصیل میشه. سالی که لهستان در اشغال نازی ها بود، اون میتونه تابعیت آمریکا رو بگیره و از اون طریق وارد دانشگاه پوزنان بشه و در رشته حقوق ادامه تحصیل بده. میکل بعدن مدعی شد که نازی ها بهش برای عضویت در یه سازمان غیرقانونی مشکوک شدن و برای همینم مدتی رو زندانی میشه. البته یه تناقضی تو ادعای گلونیفسکی وجود داره، اونم اینه که اگه اون واقعا توی دانشگاه پوزنان درس میخونده، باید یه زندگی آروم و بی درد سر داشته باشه تا مانع تحصیلش نشه، چون که اون زمان آلمان ها یه سری محدودیت سفت و سخت برای تحصیل لهستانی ها داشتن. پس اگه گلونیفسکی فعالیت سیاسی یا ضد نازی داشته، باید یه وقفه تو زمان تحصیلش وجود داشته باشه. از اونجایی که اتهام عضویت در سازمان‌های غیرقانونی خیلی سنگین بود و مجازاتش اعدام، حبس طولانی مدت یا اردوگاه کار اجباری بود، یه جورای گلونیفسکی در این مورد انگار داره بلوف میزنه. به نظر میرسه که هدفش جلب توجه و اعتماد مقامای آمریکایی به خصوص سازمان سیا بوده، یا شاید هم هدفش پنهون کردن واقعیت و مشکلات روانی بوده که در طول زمان دچارش شده. برگردم به ماجرا. سال 1945 جنگ جهانی دوم تموم شده و گلونیفسکی درخواست عضویت در حزب کارگری لهستان رو میده. اون اول به عنوان نگهبان و بعد به عنوان منشی در وزارت امنیت عمومی دولت کمونیستی جدید که به MBP معروفه شروع به کار میکنه. 12 سال میگذره و تو این مدت میکل پیشرفت چشمگیری پیدا میکنه. اون روی سرویس های اطلاعاتی داخلی و خارجی نظارت داشته و حتی در سال 1946 یکی از بالاترین افتخارات لهستان که به صلیب شایستگی معروفه رو دریافت میکنه. علاوه بر این گلونیفسکی نشان پولونیا رستیتیو رو هم دریافت میکنه و جایگاه خودش رو به عنوان یه فرد قابل اعتماد در بروکراسی دولت کمونیست جدید محکم. تو سال 1948 به سمت رئیس بخش ضد جاسوسی ناحیه پوزنان ارتقا پیدا میکنه و تا سال 1950 توی این سمت میمونه. در طول این 2 سال افسرهای همکار گلونیفسکی مدام درخواست بازرسی اون رو به خاطر همکاری با نازی‌ها و اقدام علیه شهروندهای لهستانی میدادن. اما بنا به گزارش سرویس امنیتی لهستان تمام این درخواست‌ها در ورشو رد یا خونسا می شده که خود همین ماجرا یه پیچیدگی و یه در واقع مشکوکیتی رو به ماجرای گلونیفسکی میده، اما در اسناد هم چیزی پیدا نمیشه. تو سال 1955 گلونیفسکی رئیس دپارتمان یک MBP میشه که وظیفش کنترل ضد جاسوسای غیر نظامی بوده. تو اون دوره گلونیفسکی از یه هویت جعلی به اسم دکتر رومان تارنوفسکی استفاده میکرد که نقش یه مقام در دفتر دادستان کل رو هم بازی میکرد. از این طریق گلونیفسکی رو اعضای مقاومت ضد کمونیستی نظارت داشت و تو بازجویی از این افراد شرکت میکرد. بازجوی بیرحم و سرسخت صفتی بود که اون دوران بهش معروف شده بود. اما مسئولیت‌های گلونیفسکی فراتر از مرزهای لهستان گسترش پیدا کرده بود و به خصوص تو دهه 1950 تحت عنوان رابط و فرد کلیدی، اصطلاحاً به اینجور افراد میگفتن پوینتمن یا نقطه زن، در ارتباطات اطلاعاتی بین لهستان و شوروی فعالیتش رو ادامه میداد. گلونیفسکی وظیفه داشت مرتب بین بلوک غرب و شرق سفر داشته باشه و اطلاعاتی که به دست آورده رو به صورت مخفیانه به دست طرفین برسونه. تو همین سفرها بود که گلونیفسکی تصمیم میگیره برای طرف غربی هم جاسوسی کنه. طبق شواهد ارائه شده توسط دادستانا، گلونیفسکی از سال 1958 جاسوس دو جانبه شده بود، ولی مقامات لهستان اصلا به این موضوع حتی شک هم نکرده بودن و حتی بعد گذشت یه مدتی سازمان کمونیسم لهستان گلونیفسکی رو به عنوان یک کارمند کارآمد و مؤثر در خدمت دولت مخفی این کشور معرفی میکنه. سرهنگ ویتولد سینکیوویچ، کسی که رو گلونیفسکی نظارت داشته و یه جورایی رئیسش بوده، ماه اوت 1960 یه گزارش می نویسه و فعالیت این جاسوس رو اینجوری توصیف میکنه: کار دپارتمانی که به رفیق گلونیفسکی تعلق داره بسیار متنوع و علاوه بر صلاحیت‌های عملیاتی نیازمند دانش در زمینه مسائل فنی و اقتصادی. با وجود این کار خاص، رفیق گلونیفسکی با مهارت‌های سازمانی و فداکاری به خوبی کارها رو انجام میده. سهم کار رفیق گلونیفسکی در دپارتمان زیاده و نتایج مثبتی از کاراش میگیره. البته کلونل سینکیوویچ اینم گفته که جاه طلبی و غرور گلونیفسکی باعث شده که همکاراش دل خوشی ازش نداشته باشن. اون دوست داره کار خودشو به رخ دیگران بکشه و فقط با شخصیت‌های برجسته نشست و برخاست کنه. تو ادامه سرهنگ سینکیوویچ به این موضوع اشاره کرده که گلونیفسکی زندگی شخصی و ازدواجش تو تلاطم بوده و شاید این موضوع یکی از انگیزه های فرار گلونیفسکی در ژانویه 1961 بوده. در مورد ازدواجش حالا صحبت کنیم، زندگی در واقع متأهلیش. در مورد ازدواج اول گلونیفسکی باید بگم اون با زنی به اسم آنا دیاچنکو ازدواج کرده. آنا دیاچنکو قبل از شروع جنگ جهانی دوم از روسیه اومد لهستان و تابعیت این کشور رو گرفت. چیزی نگذشت که مسیر زندگیش به اردوگاه‌های کار اجباری خورد. دو اردوگاه کار عاشق میشه و با معشوقش از اردوگاه فرار میکنه و به شهر ولشتین میره. اونا یه هویت جعلی میسازن و ازدواج میکنن و یه دختر به اسم هالنا یا هلینا به دنیا میارن. یه مدتی میگذره و همسر آنا میمیره تا اینکه تو سال 1945 آنا برای اولین بار کلونیفسکی رو میبینه و یه سال بعد با هم ازدواج میکنن. حاصل این ازدواج یه دختر به اسم دانوتا و یه پسر به اسم جرزی میشه. اما از اونجایی که آنا مشکلات روحی و روانی جدی داشته، اونم به خاطر دوران کمپ اجباری طبیعتاً، این خونه و خونواده رنگ آرامش رو نمیبینن. گفته شده که آنا مرتباً به خاطر اختلال اسکیزوفرنی و هزیون‌هایی که میگفته تو بیمارستان بستری میشده. وضعیت آنا به قدری بد بود که کلونیفسکی رو دشمن شماره یک صدا میکرد و بهش میگفت اون یه آدم خرابکار و سمیه. در نهایت اونا تو سال 1958 از همدیگه جدا میشن و البته که بیماری روانی آنا تنها دلیل این جدایی نبوده و کلونیفسکی تو این مدت یه رابطه پنهانی هم داشته. کلونیفسکی در مورد رابطه جدیدش با زنی به اسم اینگرید کمپف گفته خودم رو با اسم جان رومان یه روزنامه‌نگار لهستانی معرفی کردم که برای شرکت تو کنفرانس‌ها در کشورهای بلوک شوروی دائم باید در سفر باشم. اون به کمپف گفته بود که تمام اعضای خانواده‌اش به جز مادرش توسط نازی‌ها به قتل رسیدن. اینگرید عاشق این هویت جعلی شده بود و همزمان دروغای گلونیفسکی هم داشت بدتر می‌شد. البته شانس باهاش یار بود و اینگرید هیچ وقت پیگیر تماس و تلگراف زدن به محل کار گلونیفسکی نمی‌شد. کریسمس 1960 وقتی سرهنگ سینکیوویچ از رابطه این دو با هم خبردار میشه، توی یه ملاقات رسمی در ورشو گلونیفسکی رو دعوت میکنه و بهش دستور میده تا از همدیگه جدا بشن تا برای مأموریت بعدیش آماده بشه. یکی از اتفاقایی که برای این در واقع مأمور مخفی رخ میده فرارش به یک جای دیگه و یک کشور دیگه است. تنها کاری که سینکیوویچ در واقع میتونسته برای گلونیفسکی بکنه این بوده که به درخواست اون برای سفر به برلین شرقی در پایان ماه در واقع مهر تایید بزنه و باهاش موافقت بکنه، به شرط اینکه گلونیفسکی آخرین دیدارش رو داشته باشه و وسایلش رو جمع کنه و اونجا رو برای همیشه ترک کنه. سینکیوویچ بهش گفت برو، ولی حتما تا 6 ژانویه 1961 برگرد ورشو. گلونیفسکی رفت اما ترجیح داد که برنگرده. اون فکر میکرد شغلش تو خطره و قرار همه امتیازات مالی و شغلی رو که داشته از دست بده. برای همین به فکر فرار افتاد. توی روز سرد زمستونی 8 ماه قبل از ساخته شدن دیوار برلین تو سال 1961 مایکل کلونیفسکی جاسوسی که برای غرب نقش خیلی مهم می داشت در برلین شرقی فرار میکنه. اون فهمیده بود که همکاراش تو سرویس اطلاعاتی لهستان و کاگبه بهش مشکوک شدن. ولی قبل از فرار، گلونیفسکی با یه دوربین میناکس کوچیک از همه اسناد و مدارکی که تا اون موقع جمع‌آوری کرده بود عکس میگیره. اون یه سری از اسناد رو توی گاف صندوقش میذاره و یه سری دیگر رو یه جای امن توی ورشو پنهون میکنه و یه دسته از اسناد مهم رو هم از طریق پیک به برلین میفرسته. اون در واقع 3 تا پاکت فرستاده بود که یکی برای اینگرید بود و یکی از پاکت‌ها هم مهرموم شده بود که اطلاعات مهمی مثل رمزها توش بود. وقتی کلونیفسکی به بهانه خداحافظی به برلین میرسه، سعی میکنه که عادی باشه و در عین حال مأمور مخفیایی که دنبالش کردن رو دور بزنه تا بتونه خودش رو به کنسولگری آمریکا برسونه و در نهایت پناهنده غرب بشه. اما گفتم کلونیفسکی قبل از فرارش 3 تا نامه ارسال کرده بود. محتوای نامه سوم دقیق مشخص نیست، اما به نظر میرسه که تو نامه سوم خودش رو با اسم رمز هکنشوتزه به معنی تک تیرانداز به پلیس FBI معرفی کرده و مقدمات فرار و همکاریش رو به اونها گفته. این اسم رمز به گلونیفسکی کمک کرد تا بدون لو رفتن با غرب همکاری کنه. البته اینم باید بگم که این اولین همکاری گلونیفسکی با FBI نبود و اون قبلتر هم از این اسم رمز برای لو دادن اسرار شوروی و لهستان استفاده کرده بود. شاید براتون سوال باشه که این فرد با مقامی که داشته چطور تبدیل به جاسوس سه‌جانبه شده. همونطور که گفتیم گلونیفسکی به طور رسمی در سازمان امنیت لهستان خدمت میکرد. با وجود اینکه شوروی و لهستان رابطه نسبتاً نزدیکی با هم داشتن، بعضیا گلونیفسکی رو اینطوری میبینن که به صورت مخفیانه برای شوروی هم جاسوسی میکرده. از سال 1958 به بعد تصمیم به جاسوسی برای انگلیس و آلمان هم میگیره. این جاسوسی به صورت مستقیم نبوده، بلکه با دادن اطلاعات به پلیس FBI جاسوسی میکرده. این تصمیم گلونیفسکی برخلاف خیلی از جاسوسای دیگه که به دنبال پول یا زندگی بهتر بودن، ریشه ای ایدئولوژیک داشته. اون بعدا ادعا میکنه که تجربه ای ناگهانی که به تحول دمشقی تشبیه شده باعث شد که به سیستم کمونیستی پشت کنه و علیه اون اقدام کنه. برای همینم گلونیفسکی شروع به ارسال اطلاعات محرمانه به FBI کرده. اما یه شرط مهم هم داشته. فقط با FBI کار میکرده و معتقد بوده که سازمان‌های دیگه آمریکا مثل CIA از جاسوسای بلوک شوروی پر شدن. با وجود این شرط FBI همچنان اطلاعات رو به این سازمان میرسوند، ولی خب احتیاط هم میکردن. یه پرانتز باز کنم در مورد تحول دمشقی. این اصطلاح به هر تغییر ناگهانی و عمیق در باورها، دیدگاه و عقاید زندگی یه نفر اشاره میکنه که این تغییر باعث میشه مسیر زندگی اون فرد به طور کلی عوض بشه. اما ریشه این اصطلاح برمیگرده به زمان مسیح و تحول شاول. شاول کسی بوده که از اورشلیم به دمشق میرفت و با مجوز کاهن اعظم قصد داشت همه مسیحی‌ها رو دستگیر کنه. توی راه یه بار نوری از آسمون دورش رو میگیره و بعد صدایی از عیسی رو میشنوه که میگه من عیسی هستم و تو مرا آزار میدهی. شاول بعد این اتفاق بیناییش رو 3 روز از دست میده و توسط عیسی دوباره بینا میشه. از اون موقع به بعد شاول مسیحی میشه و اصطلاح تحول دمشقی هم به وجود میاد. پرانتز رو ببندم و برگردم سراغ ماجرای گلونیفسکی. اطلاعات ارسالی گلونیفسکی بی‌نظیر بود. اون هر ماه اسناد و گزارش‌های درباره فعالیت‌های کاگبه، سرویس اطلاعاتی لهستان و ارتش شوروی می‌فرستاد که هم از نظر کیفیت و هم کمیت بی‌سابقه بود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای گلونیفسکی لو دادن جورج بلیک، جاسوس کاگبه در MI6 و شبکه جاسوسی پورتلند بود که اسرار نیروی دریایی بریتانیا مثل زیردریایی‌های هسته‌ای پولاریس رو به شوروی می‌فروختن. این اطلاعات به غرب کمک کرد تا جلوی نشت اسرار حیاتی به مسکو رو بگیره و به گفته تیم تیت، نویسنده کتاب جاسوسی که در سرما رها شد، گلونیفسکی با شناسایی 1693 مأمور بلوک شوروی بزرگترین ضربه رو به جاسوسای شوروی و این سیستم وارد کرد. اداره امنیت لهستان تو 6 ژانویه متوجه غیبت گلونیفسکی سر قرار با یکی از مامورای آلمان شرقی میشه. اونا میفهمن که گلونیفسکی خونش رو در برلین خالی کرده. این موقع بود که زنگ خطر تو سازمان اطلاعاتی لهستان به صدا در اومد. سرهنگ هنریک سوکولاک، معاون رئیس دپارتمان اول امنیت لهستان، مأمور شد تا گلونیفسکی رو پیدا کنه. طبق گفته مأمورهای تعقیب، گلونیفسکی آخرین بار همراه با اینگرید از خیابونی به سمت مرز برلین غربی رفته بودن. سوکولاک به یه نتیجه میرسه که اون در واقع فرار کرده و به احتمال زیاد رمزهای درون سازمانی رو هم با خودش برده. یعنی هویت‌های جعلی و اسامی واقعی مأمورای فعال در غرب رو همراه خودش داره. از اون طرف تو ورشو سینکیوویچ دستور فوری داد تا مأمورا بفهمن اطلاعات محرمانه دزدیده شده توسط گلونیفسکی چیا بودن. گاو صندوق گلونیفسکی باز میشه و اونا میفهمن که تمام این مدت گلونیفسکی تا تونسته هرچی اطلاعات و اسرار محرمانه بوده رو جمع‌آوری کرده. این اسناد شامل همکاری مخفی سرویس اطلاعاتی وزارت کشور با وزارتخونه‌های نظامی و غیر نظامی دولت لهستان هم بوده. همینطور شبکه همکارای مخفی سازمان امنیت لهستان که تو کشورهای غربی فعالیت می‌کردن رو هم همراه خودش داشته و بعدها لو میده. بدتر این که به خاطر مسئولیت‌های گسترده گلونیفسکی، اون به اطلاعاتی درباره برنامه انرژی هسته‌ای لهستان و اطلاعات محرمانه ارتش لهستان هم دسترسی داشته. سینکیوویچ تو اولین گزارشش به دادستان این پرونده گفت لو رفتن این اسرار بدترین خیانتی بود که سرویس اطلاعاتی لهستان تا حالا به خودش دیده. سینکیوویچ در ادامه نوشته افشای این اطلاعات برای طرف مقابل فعالیت ما رو فلج میکنه و باعث دستگیری مامورای مخفی ما میشه. به نظرم تا همین حالا همین اتفاق افتاده. انتقال این اطلاعات به دشمن تمام فعالیت‌های ما رو در سازمان امنیتی فلج کرده. تو 13 ژانویه این سازمان اطلاعاتی به تمام مامورهای مخفیش در لندن، پاریس، روم، برلین، وین، واشنگتن، نیویورک و خیلی از شهرهای دیگه در واقع تلگراف میزنه و میگه گیلونیفسکی غیبش زده و احتمالاً فرار کرده. تو رفتار شخصی و کاری تو شهر خونه احتیاط کنید. ولی سازمان امنیتی لهستان که دیگه کار از کارش گذشته و پشیمونی و احتیاط هم دیگه فایده ای نداره، دیگه توی یک تله ای افتاده که انگار نمیتونه ازش بیرون بیاد، یا به قول خودشون این کار مثل قفل کردن در استابل بعد از فرار اسب اصلیه. اما مشکل بزرگ دیگه برای شوروی و لهستان این بود که حتی نمیدونست گلونیفسکی به کجا فرار کرده و اصلا چجوری باید پیداش کنه. چیزی که به قطع میدونستن این بود که گلونیفسکی تا الان به دست CIA افتاده. اما همکاری با غرب یا اسارت در غرب موضوع مهمیه که باید در مورد گلونیفسکی بررسیش کنیم. چند روزی طول میکشه تا گلونیفسکی از برلین شرقی خودشو به آمریکا برسونه. اتفاقا توی آمریکا خلاف تصورش اتفاقاتی میفته که هیچ وقت شاید تصویری ازش نداشته. اون فکرش هم نمیکرد که توسط CIA و MI6 به مدت 3 سال متوالی بازجویی بشه. به خیال خودش قرار صرفاً یه همکاری داشته باشه و امنیت زندگیش توسط این سازمان‌ها تأمین بشه. اما تیم تیت نویسنده کتاب جاسوسی که در سرما رها شد در مورد فرار و پناهندگی این جاسوس 3 جانبه نوشته فرار گلونیفسکی یکی از مهمترین نقاط عطف جنگ سرد بود. بعد از پناهندگی اون به سرعت به ایالات متحده منتقل شد و تحت حفاظت قرار گرفت. در 3 سال بعدی گلونیفسکی عمدتاً تحت بازجویی‌های طولانی مدت CIA و MI5 همون بخش 5 اطلاعات نظامی انگلیس بود تا همه اطلاعاتش رو ازش بگیرن و استخراج کنن. اطلاعات و اسراری که گلونیفسکی به سازمان‌های انگلیس و آمریکا داد به قدری کاربردی و مهم بود که CIA اون رو بهترین جاسوس غرب در دوران جنگ سرد توصیف می‌کنه و MI5 به عنوان تشکر یه جام نقره‌ای براش می‌فرسته. همزمان سرویس‌های ضد جاسوسی در اروپا و خاورمیانه شروع کردن به دستگیری جاسوس‌های مهم بلوک شوروی که گلونیفسکی لو داده بود. سازمان امنیتی آمریکا به گلونیفسکی وعده‌هایی مثل شهروندی آمریکا، قرارداد کاری با CIA و حمایت مالی و امنیتی داده بود. در ابتدا اون در شرایط نسبتاً خوبی نگهداری شد، اما رفته رفته وضعیت تغییر کرد. دلیل این کار CIA برای زیر پا گذاشتن وعده‌هاش شک و تردیدهایی بود که به دلشون افتاده بود. اما این شک و شبه ها زیر سر نقشه لهستان و شوروی برای بی‌اعتبار کردن شخصیت گلونیفسکی بود که انگار جواب هم داد. سازمان امنیتی لهستان یا UB برنامه مشخص برای بی‌اعتبار کردن گلونیفسکی داشت که شامل محاکمه غیابی، جستجو برای قتلش و استفاده از نقاط ضعف خانوادگی مثل مادرش بود. این نقشه ها بخشی از تلاش برای کاهش تأثیر افشاگریاش بود و البته انتقام گرفتن ازش. اونا 2 تا از نقشه های اصلی که داشتن اینا بودن. نقشه اول این بود که مادر گلونیفسکی رو که به الکل اعتیاد داشت رو زیر نظر بگیرن و بهش نزدیک بشن. مامورای UB معتقد بودن که بالاخره گلونیفسکی یه روزی به مادرش زنگ میزنه، پس میتونن این زن رو اهرمی کنن تا به گلونیفسکی دست پیدا کنن. اما نقشه دوم که موازی با نقشه قبلی پیش می رفت مربوط به اینگرید میشه. قضیه از این قرار بود که گلونیفسکی اوایل دوستی با اینگرید هنوز متأهل بود و ازدواجش از اینگرید در واقع پنهان شده بود. گلونیفسکی به اینگرید قول ازدواج میده و بعد مدتی هم ازدواج میکنن که این کار طبق قوانین لهستان ممنوع بوده. UB از این موضوع برای بی‌اعتبار کردن این جاسوس فراری استفاده میکنه و میگه که قصد داشتن این حقیقت رو علنی کنن تا گلونیفسکی رو دروغگو و CIA رو ساده لوح نشون بدن. این نقشه بخشی از استراتژی بزرگتر UB بود که در نهایت به تخریب اعتبار گلونیفسکی هم کمک میکنه. نقشه های یوبی کم و بیش تأثیر خودشون رو داشت میذاشت تا اینکه جاسوسی به اسم آناتولی پناهنده آمریکا میشه. این جاسوس ادعا میکنه خودش یه پناهنده واقعیه و بقیه آدما مثل گلونیفسکی فرستاده کاگبن. این ادعا باعث شد تا رئیس CIA دیگه اعتمادی به گلونیفسکی نداشته باشه و قراردادش رو تمدید نکنه. اونا دیگه حقوقی بهش ندادن و حتی اسلحه‌ای که برای حفاظت بهش داده بودن رو ازش پس میگیرن. باید این رو هم بگم که هیچ وقت مدرکی مبنی بر این که آناتولی فرستاده و جزی از نقشه کاگبه یا لهستان باشه وجود نداره و حتی یه سری شایعات وجود داره که میگن اون خودش در خطر مرگ و اعدام توسط شوروی بود، ولی به هر حال این تداخل زمانی هم ذهن رو یکم درگیر میکنه. با وجود اینکه گلونیفسکی بیش از 1600 نفر رو لو داد، اطلاعات آناتولی خیلی کمتر و ناقص‌تر بود، ولی به حرف آناتولی انگار بیشتر اعتماد کردن و گلونیفسکی از رده خارج میشه. البته جا داره که بگم تو اون زمان رقابت بین جاسوس‌های پناهنده هم زیاد بوده و هر کدوم از جاسوس‌ها برای دریافت امتیاز و حفاظت بیشتر سعی می‌کردن رقیبشون رو بی‌اعتبار کنن و جایگاه خودشون رو محکم‌تر. این خیانت‌ها فشار روانی و مالی سنگینی به گلونیفسکی وارد کرد و کم کم دچار پارانویا شد و ادعاهای عجیبی مثل اینکه تزاروویچ الکسی رومانوف مطرح می‌کنه. این وضعیت باعث شد نقش تاریخیش در کمک به غرب کمتر بشه و بیشتر به عنوان یه شخصیت پارانوید شناخته بشه. حالا این شخصیتی که گلونیفسکی مدعی بود که تبدیل شده به اون یا اصلا همونه، یعنی تزاروویچ الکسی رومانوف، کی هست؟ تو سال 1990 هنری متلمان، سرباز سابق آلمانی که در جبهه شرقی جنگیده بود، کتاب خاطراتش رو با عنوان از جهنم برای هیتلر منتشر کرد. هنری تو 18 سالگی و با اعتقاد به نازیسم به ارتش آلمان میپیونده. این سرباز یه دفترچه خاطرات غیرقانونی داشت و یادداشت‌هاش رو از جنگ توش داشت می‌نوشت. این دفترچه بعدها به بازسازی داستانش در مورد گلونیفسکی کمک کرد. هنری در خاطراتش داستانی عجیب تعریف می‌کنه. اون نوشته بود که وقتی واحد به سمت جبهه روسیه میرفت، در لمبرگ توی روسیه توقف کردیم و در رستورانی نزدیک ایستگاه قطار با دو تا سرباز مسن هم صحبت شدیم. اونا گفتن در نزدیکی این شهر زمینداری لهستانی به اسم گلونیفسکی در اماراتی تحت حفاظت SS یا جوخه حفاظت زندگی میکنه و ادعا کرده که نیکولای دوم تزار روسیه است و ظاهراً خانوادش تو سال 1918 توسط بلشویک‌ها به قتل رسیدن، همشون کشته شدن. هنری و دوستاش این داستان رو باور نمی‌کنن و طبیعتاً می‌خندن. اما بعداً افراد دیگه‌ای همین ادعای گلونیفسکی رو تایید کردن. عجیب‌تر این که 3 سال بعد وقتی هنری از روسیه عقب نشینی می‌کنه، دوباره همین داستان رو می‌شنوه. اگه این خاطره حتی یک کم حقیقت داشته باشه، احتمال وجود شخصی به اسم گلونیفسکی با ارتباطی مبهم با خاندان رومانوفا مطرح میشه. به نظر من که گلونیفسکی با اون تزار مزرعه نشین فقط تشابه اسمی داشته، یا میشه گفت یه سری منابع البته وجود دارن که گلونیفسکی مزرعه دار سال 1990 پیرمردی بوده که 3 سال بعد هم تو همون روستا میمیره. جالب اینجاست که گلونیفسکی که جاسوسه تو همین سال توی نیویورک میمیره. اما چرا این جاسوس همچین ادعایی میکنه و هدفش اصلا از این کار چی بوده؟ شایعه تزار بودن گلونیفسکی یکی از داستانهای عجیب و غریب قرن 20 که ریشه در ادعاهای خود این جاسوس داره. گلونیفسکی افسر اطلاعاتی لهستانی که در دهه 1950 به غرب پناهنده شد، ادعا میکنه که الکسی رومانوف پسر نیکولای دوم تزار روسیه است که ظاهراً از قتل عام خانواده رومانوف تو سال 1918 جون سالم به در برده. البته اون یه ادعای عجیب دیگه هم داشتین که خانوادهش همونطور که گفتم توسط بلشویکا در یکانتریبورگ کشته نشدن، بلکه مخفیانه به لهستان منتقل شدن و با هویت جعلی زندگی کردن. یه جا اون اوایل ادعا میکنه که کشته شدن و بعدها ادعا میکنه که به لهستان منتقل شدن و هویتشون جعلیه. به گفته خودش اون در لهستان تحت نام میخائیل گلونیفسکی بزرگ شده، اما هویت واقعیش الکسی بوده. اون میگه پدرش به عنوان میخائیل گرونیفسکی شناخته میشه و اون خودش در واقع نیکولای دوم بوده و مادرش هم یانینا تورینسکا ملکه الکساندرا نبود، بلکه ملکه واقعی بوده که در سال 1924 درگذشته. گرونیفسکی همینطور از خواهری به اسم گراند دوشس ماریا نیکولایونا متولد 1899 هم اسم میبره که ظاهرا در ورشو زندگی میکرد. از طرف دیگه گرونیفسکی گفته بود که استخبارات آلمان از وجود خانواده‌اش در لهستان با خبرن و معتقد بود بعضی از همسایه‌های لهستانی به هویت واقعی اونا پی بردن. بعضی از همین افراد محلی گفته بودن پدر گلونیفسکی با لهجه شرقی یا روسی صحبت میکرد که شایعات رو تقویت میکنه البته این موضوع. تو دهه 1970 زنی در ورشو ادعا میکنه که این دوشس و خواهر گلونیفسکیه. این زن عکسی از پدرش نشون میده که ادعا میکرد از پاسپورت نیکولای دوم بعد از مرگش تو 1952 بریده شده و اون رو در لباس کار به عنوان راننده تراموا در لهستان نشون میده. اما کارشناسای اسکاتلندیات بعد از بررسی گفتن این مرد نمیتونه تزار باشه و احتمالاً فقط یه راننده تراموا لهستانیه. در نهایت هیچ مدرک محکمی وجود نداره که گلونیفسکی یا خانواده‌اش با رومانوفا ارتباط داشته باشن. داستان هنری هم ممکنه ترکیبی از شایعات جنگی، اطلاعات نادرست یا تلاش برای زنده نگه داشتن افسانه بازمانده های رومانوف است. اما شایعه تزار بودن گلونیفسکی به صورت عمومی از اوایل دهه 1960 بعد از پناهندگیش به آمریکا شروع میشه. اون این ادعاها رو اول تو سال 1961 و 62 به مقامات آمریکایی و بعداً به رسانه‌ها و طرفداراش میگه. طبق گزارش‌ها اون در مکاتبات و مصاحبه‌هاش با افرادی مثل رابرت اسپلر، ناشر آمریکایی و گای ریچاردز، روزنامه‌نگار این داستان رو با جزئیات تعریف کرده. کتاب مأمور امپراتوری یا ایمپریال ایجنت که تو سال 1966 هم منتشر شد، ادعاهای گلونیفسکی رو مستند نوشته که به گسترش شایعات تزار نیکولای بیشتر از قبل دامن می‌زنه. اینکه از کی این توهم یا باور در ذهن گلونیفسکی شکل گرفته مشخص نیست البته. بعضی تحلیلگران معتقدند که اون ممکنه بعد از پناهندگی به غرب برای جلب توجه یا کسب حمایت سیاسی این داستان رو ساخته باشه. یه سری از افرادم فکر میکنن گلونیفسکی شاید به خاطر فشارهای در واقع روانی ناشی از زندگی دوگانش به عنوان جاسوس یا تأثیر داستانهای بازمانده‌های رومانوفا که در اون زمان خیلی رایج بوده، توهم زندگی تزاری رو تو سرش پرورش داده و بزرگش کرده. اما همونطور که گفتیم هیچ مدرک قابل توجهی از قبل از پناهندگیش، یعنی قبل از 1961، وجود نداره که نشون بده گلونیفسکی در لهستان چنین ادعایی رو اون دوران هم داشته. تعداد کمی از افراد به خصوص در آمریکا ادعاهای گلونیفسکی رو جدی گرفتن. مثلا رابرت اسپلر، ناشر نیویورکی، از حامیای اصلی گلونیفسکی بود و حتی آدرس زنی در ورشو رو که گلونیفسکی ادعا میکرد خواهرش ماریاس رو به روزنامه‌نگارا داد. همینطور گای ریچاردز هم تو سال 1968 عکسی از این زن گرفت و به شایعه تزار بودن این خانواده اضافه کرد. این افراد احتمالاً به خاطر جذابیت داستان و پتانسیل تجاریش از گلونیفسکی حمایت میکردن، وگرنه واقعا و در اصل مدرک مستدل و جدی هیچ وقت پیدا نشد. تو تابستون 1993 میخائیل گلونیفسکی، مردی که روزگاری جهان جاسوسی رو تکون داده بود، در آپارتمان دو خوابش در کوینز نیویورک به روزهای پایانی زندگیش داشت نزدیک میشد. این آپارتمان ساده که CIA به عنوان پاداش افشاگریاش در دهه 1960 بهش داده بود، حالا یه پناهگاه غم‌انگیز شده بود. گلونیفسکی که تا آخرین نفس ادعا میکرد الکس رومانوف ولیعهد گمشده روسیه است، دیگه نه جاسوسی قدرتمند بود و نه قهرمانی که غرب انتظارش رو داشت. اون مردی تنها بود، گرفتار در سایه های گذشته و رویاهایی که هیچ کس باورشون نکرد. روزهای آخر گلونیفسکی در سکوت و انزوا گذشت. همسایه ها در کوینز اون رو مردی آروم و گوشه‌گیر میشناختن که گاهی با لهجه غلیظش درباره تاریخ یا عدالت حرف میزد. آپارتمانش پر بود از کاغذها و نامه‌هایی که به دولت آمریکا، کلیسای ارتدوکس روسیه و حتی سازمان‌های بین‌المللی نوشته بود، همه برای اثبات هویت تزاریش. اما جوابی نیومد و اگرم اومد همش تمسخر گلونیفسکی بود. اون که روزگاری با اطلاعاتش کاگبه رو به زانو درآورده بود، حالا حتی برای پرداخت قبضهای خونش هم تقلا میکرد، چون که حمایت مالی CIA سالها پیش قطع شده بود. ازدواج گیلونیفسکی با اینگرید کمپف به خاطر نقشه و البته دروغای خود این جاسوس به هم خورده بود و اونا از همدیگه جدا شده بودن. مادرش هم مدتها پیش فوت کرده بود و این جاسوس سه جانبه محکوم به تنهایی شده بود. بالاخره در دوم ژوئیه 1993 گیلونیفسکی در بستر بیماری در همون آپارتمان کوینز آخرین نفسهاش رو کشید. مرگش برخلاف زندگی پرهیاهوش در سکوت بود. هیچ مراسم بزرگی حداقل براش برگزار نشد و هیچ رسانه‌ای خبرش رو پوشش نداد. اون که زمانی جهان رو با افشاگری‌هاش به لرزه در آورده بود، حالا در گوشه نیویورک دور از چشم دنیا از دنیا رفت. شاید در لحظه آخر هنوز باور داشت که الکسیه، یا شاید برای اولین بار حتی با حقیقت زندگیش روبرو شد. مردی که بین واقعیت و توهم گم شد. مرگ گیلونیفسکی پایان تراژیک مردی بود که میخواست تاریخ رو بازنویسی کنه. اون نه در میدان جنگ، نه در کاخ سلطنتی، بلکه در آپارتمانی ساده با کاغذهای بی پاسخش به خواب ابدی فرو رفت. کوینز که پناهگاه آخرش بود، شاهد خاموشی مردی بود که آخرین فصل زندگیش دیگه تموم شد. فصلی که نه با افتخار، بلکه با تنهایی و سکوت بسته شد. We'll be right back.